در واقع گوشی نیست، حالا خود صفحه تلویزیون هم شامل میشه، در طول روز داشته باشه ولی در طول شب محرومیت بهش بدیم، در واقع نذاریم که شب از اینها استفاده بکنه، چون تحریک پذیر میشه، بیخواب میشه، برعکس این که همه فکر میکنن جلوی تلویزیون خیلی خوب میخوابه،
بله چشم خسته میشه،
بله
مثلا
اون چشم خسته میشه میخوابه ولی کیفیت خواب کاهش پیدا میکنه. بله و این معضلاتی که ما الان با کودکان داریم اینه که دائما با گوشی که بازی کردن و کار کردن و حالا حتی هوای سرچ کردن مطالب جدید این رو استفاده میکنن تا خوابشون ببره و متاسفانه خواب خیلی بدی دارن و کودکان و نوجوانان ما رو میارن با تحریک پذیری، کاهش توجه و اینکه قدرت یادگیری مطالب جدید رو نداره، با اینکه بچه ما هوش و آی کیو خیلی بالایی داره، تمرکزش کاهش پیدا کرده، زود واکنش نشون میده به در واقع محرک های بیرونی، اینا همیشه در نتیجه کیفیت خواب بد هست.
خب خانم دکتر، چون اشاره کردید به تأثیر نور مثلا گوشی موبایل یا برحال تلویزیون، خب برحال یه وقتایی ما میخواییم یه چراغی تو اتاقمون روشن باشه، توصیه‌تون آیا اینه که مثلا حالا رنگ ویژه‌ای باشه یا مثلا اصلا خاموش باشه روشن باشه، در این خصوص چه نظری دارید؟
ببینید در مورد بهداشت خواب ما توصیه عمومیمون این هستش که باید اتاق تاریک باشه، چون ما یه هورمون خواب یا سیکل در واقع خواب و بیداری داریم که این هورمون در واقع با غروب خورشید و طلوع خورشید عمل میکنه، اسم در واقع ملاتونین یا قرص ملاتونین یا سیکل سیرکادیان رو همه رو خیلی شنیدیم، در واقع به این صورت هست که یک فرد با غروب آفتاب کم کم احساس خسته شدن میکنه تا ساعت خوابش فرا برسه و با طلوع آفتاب کم کم صبح با استفاده از اون هورمون کم کم از خواب بیدار میشه، بنابراین این سیکل بیدار و خوابی ما اگر دچار بد تنظیمی بشه دیگه تنظیم شدنش فاقد است.
بله پس بهتره که از نور طبیعی در بله. اتاقمون تاریک باشه تا حالا با طلوع خورشید نور طبیعی.
فقط یه استثنا داره، اون هم در واقع عزیزان مسن ما و سالمندان ما که دچار آلزایمر یا نقص شناختی هستن، اینها رو توصیه میکنیم برای اینکه در واقع نقص شناختیشون تشدید نشه یک چراغ در اتاقشون روشن باشه.
بله
یک چراغ در اتاقشون روشن باشه، وگرنه در مورد بهداشت خواب به تاریک بودن اتاق خواب، به ضخیم بودن پرده ها کاملا اشاره میشه، حالا در مورد بهداشت خواب هم صحبت خواهیم کرد.
این
بهتره که اتاق تاریک باشه.
بسیار خوب. خب خانم دکتر، وقتی که در واقع بهداشت خواب رو که حالا یکی از مواردش رو بهش اشاره کردید بتونیم رعایت کنیم، به تعادل خواب میرسیم دیگه، منجر میشه دیگه، درسته؟
بله.
خب اگه موافق باشید با همین مقدمه بریم بخش بعدی که بخش جهان ماست رو بشنویم، برمیگردیم واسه در خدمت شما خواهیم بود.
عزیزان همراه سلام بر شما، من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما دعوت میکنم در این اپیزود با عنوان پیدا کردن تعادل زندگی همراه ما باشید. شادی زمانی به وجود میاد که اندیشه، سخن و کردارتون با هم هارمونی داشته باشه. مترادف واژه هارمونی تعادله و تعادل کلید پنهانی برای رسیدن به موفقیت. تعادل پایه و اساس رشد ما از کودکیه. با وجود تعادل هست که ایستادن، راه رفتن و دویدن رو میآموزیم. تعادل در حیطه‌های مختلفی از زندگی ما نقش داره. با وجود این تا عدم تعادل رو در این حیطه‌ها تجربه نکنیم ممکنه نتونیم به اهمیت اون پی ببریم. در این دنیای پرفراز و نشیب بعید نیست اهمیت برخی از ساده‌ترین مفاهیم رو فراموش کنیم و گمراه بشیم. که هر یک از ما نسبت به عوامل معین دارای نقطه اعتدال متفاوتی هستیم مشکل مهمی نیست، زیرا جهان بسیار بزرگ است و سلیقه‌ها بسیار متفاوت. اما مشکل از اونجا آغاز میشه که بخوایم هر کسی رو به بهانه‌های متعددی چون فرهنگ، جامعه، رسانه به نقطه متوسطی در هر زمینه هدایت کنیم و بگیم نقطه تعادل اینجاست. اگر چنین زندگی کنیم متعادلیم، وگرنه غیر عادی و نامتعارف. نقطه تعادل زندگی خودتون رو پیدا کنید و بدونیم اجباری نداریم که همیشه به راهنمایی‌های دیگران گوش فرا بدیم. خیلی ها بخش مهمی از ارزش‌ها و جوهره وجودی خودشون رو از دست میدن تنها برای اینکه متعارف باشن. پس اگر سعی کنیم تنها بر اساس معیارهای بیرونی زندگی خودمون رو متعادل بسازیم، ممکن است حتی تعادل خودمون خارج بشیم. و وقتی می‌خوایم زندگی خود رو بر اساس آنچه در جامعه، رسانه‌های جمعی و تبلیغات متعدد متعادل نامیده میشه اداره کنیم، تعادل فردی خودمون رو از دست میدیم. شهامت داشته باشید و نقاط تعادل زندگی خودتون رو مطابق دلخواه خودتون تعریف کنید. خودتون رو دوست داشته باشید و زندگی خود رو بر اون اساس متعادل کنید. یونگ اشاره بسیار ظریفی داره: جهان به نخی نازک بند است و آن نخ روان انسان است.
چهارده و 35 دقیقه است. اینجا برنامه زنده با هم حرف بزنیم، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامتی. داریم در خصوص موضوع مهم خواب خوب با خانم دکتر مونا کروندی روان پزشک صحبت میکنیم. و خانم دکتر، تا به اینجاش که فکر میکنم از اهمیت خواب خوب و با کیفیت صحبت کردیم و تلویحاً بهش اشاره شد، اما بعد نیست به عوارض خیلی جدی این موضوع هم بخوایم دکتر بپردازیم، که باز هم در جهت اهمیت توجه به خواب، اینکه چه عوارض فردی و اجتماعی رو کم خوابی و یا خواب ناکافی به جا میذاره.
ببینید، وقتی ما شب کم میخوابیم، حالا علاوه بر اینکه خونرسانی به اون قسمت‌های مهم مغز که گفتیم پادشاه مغز به نام PFC هست یا هسته‌های قاعده‌ای هست، کاهش پیدا میکنه، اختلالاتی در زمینه شناخت داریم، خب به هر حال این باید جبران بشه.
درسته.
چجوری جبران میشه؟ یه سری اختلالات تمرکز و اینا برای ما به وجود میاد. خب این حالا باز هم مشکلات خیلی بدی برای ما به بار میاره، ولی بدترین جا اونجاست که اگر فردی در نتیجه بدخوابی، مثلا فرد خروپوف شبانه داره، در طول روز چرت میزنه، کیفیت خواب پایینه، دچار وقفه‌های تنفسی میشه، در نتیجه این فرد در طولانی مدت در ریسک خطرات قلبی عروقی، افزایش فشار ریوی و خطرات قلبی عروقی خیلی بد و مشکلات جسمانی خیلی بد قرار میگیره. حالا باز تا اینجا هم فاجعه محسوب نمیشه. جایی در واقع اینجا هم فاجعه جسمی هست، ولی کن
فکر میکنم عمق فاجعه بیشتر از اینه.
عمق فاجعه اینه که ما در طول روز ناچار به چرت زدن میشیم و گاهی اوقات اختیار این چرت زدن از ما گرفته میشه. یعنی دچار حملات خوابی میشیم که اختیاری در اون نداریم و تصادفات به بار میاد. فجایع سنگینی که فرد از داربست میفته، در شغلهایی که نیاز به تمرکز داره، فرد با دستگاهایی کار میکنه که خدای نکرده دچار قطع اندامهای مهم بدنش میشه و این فاجعه هایی هست که در نتیجه کمخوابی به بار میاد. و فردی که کم خوابه، ما براش گاهی اوقات دارو میدیم، خیلی باید دقت بکنیم که شغل این فرد چی هست.
درسته.
و تاکید بکنیم داروی خواب رو چه ساعتی بخوره که در طول روز دچار خواب آلودگی نشه.
بله، بسیار خوب. و چقدر واقعا اهمیت این موضوع بیش از تصور معمولی ماست. یعنی وقتی فکر میکنیم خب فقط تمرکزمون در کارمون کاهش پیدا میکنه، اما نمیبینیم که این تمرکز خودش چقدر تأثیر میذاره و شاخه‌های زیرتری ریستر و مهمتری رو تحت شعاع قرار میده. خانم دکتر، تلفن داریم، عزیزان شنونده همراهمون هم تلفن زدن هم پیامک، که اگه اجازه بفرمایید بریم صدای گرمشون رو بشنویم، باز هم برمیگردیم.
من یک سالمندم، مدتی است که حالت لرزش و ناتوانی در حرکت پیدا کردم. گاهی از کار وا میمونم، فقط با خوابیدن انرژی میگیرم. یعنی قبلا کم میخوابیدم، بیشتر بیدار بودم و کار خونه میکردم، ولی الان باید کم کار کنم و زیاد بخوابم تا تواناییمو به دست بیارم. سی تی اسکن از مغزم سالم بوده، یعنی فقط با خوابیدن بیشتر انرژی میگیرم. چرا به ناگهان این حالت به من دست داده؟ متشکر از جوابتون.
حقیر، خوابم رو تنظیم کردم. معتقدم خواب در عواطف هیجاناتم اثر داره و جلوی استرس هامو میگیره.
من 80 سالمه، شب که میشه فقط 2 یا 1 ساعت بیشتر خواب ندارم. تا صبح بیدارم ناراحت میشم، دیگه روز که بانم میشم اصلا به زندگی نمیتونم برسم. لطفا خواستم از دکتر علتش رو بپرسم. فشار خون و چربی خونم دارم. ممنونم، خداحافظ.
یه خواب خوب برای سلامتی روح و جسم ما بسیار ضروری است. به طوری که هر فرد سالم روزانه به 7 یا 9 ساعت خواب نیاز داره و اگر ما این کمبود خواب رو داشته باشیم قطعا روز خوبی نداشته باشیم، روزمون کم انرژی هستیم و خوبی خواب میتونه که اون انرژی لازم رو به بدن ما برسونه، مخصوصا اگر زود از خواب پاشیم و با ورزش شروع کنیم قطعا روزمون رو ساختیم. پس مخصوصا این خواب برای بچه ها خیلی ضروریه. سعی کنیم بچه ها ساعت 9 بخوابن که صبح حالا اگر مدرسه هستن با انرژی خیلی خوب از خواب بیدار بشن.
من یه بار رفتم مترو، 18 سال پیش بود البته، صد خوابالو بودم، من داشتم خودم پرت میکردم تو اون گلداره، میخواستم برم که برم با قطار اون بر وایستاده بود، فکر کردم از اون وسط میشه چون خوابالو خواب خوب نداشتم، تمرکزم کم بود. خوب شد که آدم ها رو به صورت تار دیدم این بر وایستادن و الا افتاده بودم اونجا، معلوم نیست که بلای سرم در میمد. بگن اینا که میرن مترو اگه خوابالو هستن شب نخوابیدن اصلا طرف مترو نرن که جونشون در خطره دیگه، خدا به من رحم کرد. یکی هم خواستم بپرسم، من الان 64 سالمه، ساعت 3 نصف شب بیدار میشم از وقتی کرونا اومده، دیگه میرم تو موبایل تا 2-3 ساعت بیدارم تا دوباره بتونم بخوابم، خیلی با سختی نفس میکشم، از دماغ میگن از دهن بدین 7-8 دفعه بیرون که بتونیم بخوابیم، تا بعدن خوابم ببره 2 ساعت دوباره بیدارشم سر نماز دوباره بگیرم بخوابم. نمیخواستم بپرسم چیکار کنم، 3 نصف شب بیدار میشم، 2:30 بیدار میشم، تا نماز صبح بیدارم چیکار کنم که بعد از بیدار شدن نصف شب خوابم ببره؟
بله خیلی متشکرم، بسیار ممنونم که اینقدر همدلانه با ما همراهی میکنید و پرسشاتون رو با ما در میون میذارید. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، پاسخ بفرمایید.
بله، یک خانم عزیزی در واقع گفتن که الان لرزش دارن، قبلا زمان زیادی رو در واقع اختصاص میدادن به کارهای خونه و کمتر میخوابیدن، ولی الان لرزش پیدا کردن و مجبورن بخوابن. خب در واقع ما باید تواس یه سری داستانها رو پس بدیم. اگر ما یک جایی به بدن خودمون ظلم کنیم، با کم خوابی بخوایم کار بیشتری از خودمون بکشیم، قطعا یه سری علامتهایی در بدن ما در زمینه شناخت ما که گفتیم شامل اون موارد و زنجیره ها میشه، در حرکت ما معضلاتی ایجاد میشه که عوارض طولانی مدتشو گفتن، لرزش هست.
بله.
و حتی اختلالات حرکت و خیلی اختلالات دیگه. پس خانم عزیز، ما دقیقاً به شما میگیم که خوب بخوابید، که صبح و راحت از خواب بلند شین، انرژی کافی داشته باشین و انگیزه انجام کار. یعنی سه مؤلفه هست که خیلی تاکید شده که اگر فرد کم بخوابه دچارش میشه. بله. خستگی تو طول روز، عدم وجود انگیزه و مشارکت در انجام کارها.
دقیقاً همینطوره، به تجربه هم برامون ثابت شده. بله. دیگه بعد موارد دیگه هم خواهم دکتر که داشتن،
یه عزیز 80 ساله‌ای بودن، گفتن یک ساعت بیشتر نمیخوابن، چربی و فشار خون هم دارن. باید به این عزیز بگم که حتما مراجعه بکنن به پیش حالا متخصصین اعصاب و روان، مغز و اعصاب. حتی ما در واقع فلوشیپ های عزیز خواب رو داریم که
بله.
میان خواب رو به صورت تخصصی بررسی میکنن با کمک متخصصین اعصاب و روان. یعنی اگر فرد دچار اختلال اضطراب و افسردگی نباشه ولی مشکلات خواب رو داشته باشه، حتی نوار خواب از فرد گرفته میشه که علت بیخوابی فرد در بیاد و کمک میکنن به اینکه فرد بهتر بخوابه.
درست.
و بهتره که خب از روش های غیر دارویی پیدا علت بیخوابی رو پیدا کنیم، روش های غیر دارویی رو به کار ببریم و در آخر اگر نشد از داروهایی که خواب آور هستن ولی کمترین عوارض و وابستگی رو دارن استفاده کنیم.
طب نظر پزشک.
بله.
و آیا پرسش دیگه هم داشتیم؟
بله، اون خانومی که تجربه خیلی خوبشون رو در مورد مترو به ما گفتن که خواب‌آلودگیشون چقدر خطرناک بوده و نزدیک بوده به بهای جونشون تموم بشه. گفتن 64 ساله هستن، 3 نصف شب بیخواب در واقع از خواب بیدار میشن. ما گفتیم یکی از اختلالات خواب اختلال در امتداد خواب هست، یعنی فرد مداوم نمیتونه بخوابه، از خواب میپره و دیگه خوابش نمیبره. ایشون هم باید بیان و بررسی بشن، علت این که نصف شب از خواب بیدار میشن بررسی بشه تا بتونیم بهشون کمک بکنیم. یه شرح حال کامل از وضعیت شناختی فرد، روانپزشکی فرد لازمه تا ما بتونیم علت بیخوابی فرد رو درمان بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عزیز. پرسش فراوون داشتیم، عزیزان پیامک دادن، عزیزانی که همراه بودید، ولی متاسفانه فرصت ما اندک بود. ممنونم از شما خانم دکتر عزیز از حضور ارزشمندتون و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. برنامه با هم حرف بزنیم، تنارام و دلارام بشیم.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیابوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز با این میستی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
موسیقی
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
امروز بیرون کار داشتم، یعنی رفته بودم نمایشگاه نقاشی یکی از دوستام، چون خیلی به هم اصرار کرده بود. بچه ها رو تو خونه تنها گذاشتم. خب امتحان داشتن، اونام باید درسشون رو میخوندن. خلاصه بهشون گفتم که شما دیگه بچه های بزرگی هستین، شیطنت نکنین، خب بشینین درستون رو بخونین و منم زود برمیگردم. رفتم و رسیدم به نمایشگاه. دوستای قدیمی رو هم دیدم و جاتون خالی خیلی خوش گذشت. از نقاشی‌های دوستم برای کارهای خودم الهام گرفته بودم. نه اشتباه نشه، من کارم سفالگریه. کوزه‌های زیبای سفالی درست می‌کنم با طرح‌های خلاقه و زیبا. بین نقاشی‌های دوستم چیزای جالبی دیده بودم و بی‌صبرانه می‌خواستم به خونه برسم و سری کارمو شروع کنم. همیشه همینطوره، وقتی یه فکر تازه به ذهنم میرسه دیگه اصلا نمیتونم صبر کنم. دوست دارم سری برسم و اون فکر رو پیاده کنم و به یه نتیجه‌ای بالاخره برسونمش. خلاصه جونم واسه تون بگه رسیدم خونه. اولش ترس برم داشت، چون از هیچ جا صدا بلند نمیشد. میدونین که بچه ها وقتی صدایی ازشون در نمیاد، بدونین که یک گوشه نشستن دارن یه خرابکاری میکنن. تلویزیونم خاموش بود و در اتاق بسته. در اتاق دخترمو زدم، تا منو دید از جایی ها پرید. فکر کردم از در زدن من از جا پریده. یهو برگشتم بهش گفتم آفرین دختر درس خونم، حالا اگه خسته شدی بیا براتون بستنی خریدم، بیا بچه. دخترم فقط لبخندی زد و منم لبخندی تحویلش دادم و بعد رفتم در اتاق پسرمو زدم. اونم سرش تو کتاب بود. گفتم آفرین پسر گلم، بیا مامان جان، بیا بستنی خریدم، بیا با هم بخوریم. اونم فقط یه لبخند تحویلم داد. برای بچه ها بستنی تو کاسه ریختم و صداشون زدم که بیان تا آب نشده بخورن و خودم با عجله به سمت کارگاه کوچیکی که تو زیر زمین بود رفتم. چشمتون روز بعد نبینه، همه چی به هم ریخته بود. کوزه‌ای که روی چرخ سفالی داشتم افتاده بود، چند تا از کوزه ها شکسته بودن. خلاصه افتضاحی بود که بیا و ببین. واقعا نتونستم خودم رو کنترل کنم، از شدت ناراحتی داشتم میلرزیدم. برگشتم بالا و بچه ها رو تقریبا از اتاقشون کشوندم بیرون. شما خیلی بچه های بیمسئولیتی هستین، من خونه رو دست شما سپرده بودم، من ازتون خواسته بودم که مواظب باشین، حالا شما رفتین و کارگاه من رو ریختین به هم. حالا من با این وضعیت به هم ریخته چی کار کنم؟ واقعا که بعدش اونا رو به زور کردم تو اتاق و در روشون قفل کردم، یعنی تنبیهشون کردم. در واقع بچه ها همه سعی میکردن یه چیزی به من بگن، اما من انقدر عصبی بودم که اصلا اجازه نمیدادم حتی یه کلوم حرف بزنن. نمیدونم خلاصه مرتب کردن کارگاه چند ساعت طول کشید. دیگه هوا تاریک شده بود. شوهرم که زنگ زد از کارگاه اومدم بیرون و در براش باز کردم. از سکوت خونه و سراوز به هم ریخته من حسابی تعجب کرده بود. تند و سری ماجرا رو براش تعریف کردم، یعنی یه جوری که اصلا مهلت نفس کشیدن نداشت. شوهرم رفت و با بچه ها صحبت کنه. بعد که برگشت گفت ببین، من تنبیهشون کردم، دیگه تو خیلی بهشون سخت نگیر. حدود یه نیم ساعت بعد داشتم شام درست میکردم که شوهرم اومد و ازم خواست که بشینم تا یه چیزی رو برام توضیح بده. راستش با شنیدن حرفاش میدونی چه حسی بهم دست داد؟ واقعا خجالت کشیدم. برگشت گفت میدونی پنجره کارگاه رو باز گذاشته بودی خانوم؟ دو تا گربه که با هم دعواشون شده بود میافتن تو کارگاه، بچه ها سعی میکنن هر طور شده اونا رو بفرستن بیرون، اما خب کار آسونی نبوده بر اون بچه ها. البته که بچه ها نبودن شاید ضرر بیشتری میکردی، چون گربه ها راه فرار پیدا نمیکردن. حالا متوجه شدی خانوم ها که اینقدر زود قضاوت کردی؟
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. بحثی رو داریم به نام کنترل هیجان و خشم. همونجوری که در جلسات پیشم خدمتتون گفتم، ما باید بتونیم هیجان و خشممون رو تبدیل به مسئله بکنیم و مسئله رو حل بکنیم. گفتم بهتون که مسئله قابل حل کردنه، اما خشم قابل حل کردن نیست. خشم تمام راه‌های ارتباطی و احساسی و حسی ما رو با دیگران می‌بنده و قدرت مغزی ما رو و قدرت روانی روحی ما رو مختل می‌کنه. پس یک سری از کارها رو در زمان خشم نباید انجام بدیم. در زمان خشم نباید تصمیم بگیریم. تصمیم گیری در زمان خشم دقیقاً برخواسته از اون موج ناآگاهی ماست. ناآگاهی نسبت به خود مسئله، ناآگاهی نسبت به جوانب مسئله و ناآگاهی نسبت به احتمالی و اون نتایج و عواقب اون مسئله است. قضاوت نکنیم در هنگامی که خشمگین هستیم، چون تمام مراتبی که برای قضاوت لازمه رو در اختیار نداریم. هنوز به مسئله احاطه کلی پیدا نکردیم، احاطه کامل پیدا نکردیم، همه جوانب رو بررسی نکردیم و قضاوت ما میتونه مترتب بر این باشه که یقیناً نمیتونه قضاوت خوب و درستی باشه. بعد بدونیم در روابط بین خانم ها و آقایون، در روابط زن و شوهری، امکان داره مشکلاتی پیش بیاد، امکان داره از دست هم عصبانی بشیم، امکان داره خشمگین بشیم و این خشم و عصبانیتمون رو به اشکال مختلفی نشون بدیم. خانم ها احتمالاً اکثر اوقات قهر میکنن و بر بعضی اوقات هم وقتی بسیار عصبانی میشن پرخاشگری میکنن. آقایون از اون اول رو به پرخاشگری میارن و کلمات رو با داد بیداد بیان میکنن. اما اینکه ما بدونیم که چرا عصبانی میشیم و این عصبانیت ما میتونه به کجاها منجر بشه، مسئله‌ای که همه باید با دقت راجع بهش فکر بکنن و تلاش بکنن و وارد این حیطه عصبانیت و خشم نشن. تکنیک‌هایی برای جلوگیری از خشم و عصبانیت وجود داره. اینکه تا 10 بشموریم، اینکه اگر نشستیم بلند بشیم و اگر ایستادیم بشینیم، اینکه یک لیوان آب سرد بخوریم و اینکه از همه مهمتر تو ذهن خودمون بیاریم این فردی که داریم نسبت بهش عصبانی میشیم و در یک آن تمام خشم خودمون رو می‌خوایم سر اون خالی بکنیم، عزیزترین فرد زندگی ماست که ناراحتیش ناراحتی خودمونه و اینکه اگر اون از ما ناراحت بشه، دنیا هم ما تلاش بکنیم شاید نتونیم اون ناراحتی رو برگردونیم. بعضی وقتا زخم‌هایی به روح مقابلمون و روح اطرافیانمون وارد می‌کنیم که دیگه با هیچ مرهمی هم قابل مداوا و مدارا نیست. پس سعی کنیم مواظب اطرافیانمون باشیم، مواظب خشمگین بودن و رفتار هیجان‌آلود خشمگینانه خودمون باشیم، قضاوت نکنیم و از همه مهمتر تصمیم نگیریم. با تشکر، ممنون از شما.
خیلی وقت شده دوستان خوب شنونده رادیو سلامت، ما میبینیم اوضاع اونجوری که انتظارشو داریم پیش نمیره و احساس حال خوب نداریم و بعضی وقت خدای نکرده احساس درماندگی داریم. برای این باید یک حس عجیب رو به خودمون سعی کنیم منتقل بکنیم که سخت نگیر، بلند شو، به کارت ادامه بده. این همون حس امیدواری. حال خوب یعنی این که ما داریم نفس میکشیم، همین که ببینیم اطرافیانمون کاری رو که باید انجام بدن انجام میدن، دلخوش لحظه هایی میشیم که باید کنارشون باشیم و اونها هم کنار ما باشند. کنار هم بودن یک حال خوبه. یادمون باشه یک اتفاق بد آخر دنیا نیست، شاید نقطه عطف زندگیمون همین اتفاق بده باشه، نقطه‌ای که میتونه یک شروع دوباره باشه برای تازه شدن و زیباتر کردن زندگی. هر جایی هستید زندگی سلامتی داشته باشید تو ام با زیبایی. همکارانم در خدمت شما خواهد.